بخش 42.
حرکت امام سجاد در دوران اسارت.
وضعیت بعد از عاشورا در میان شیعیان و معتقدان به خط امامت وضعیت عجیبی بود. وحشیگری مزدوران اموی و کاری که با خاندان پیغمبر چه در کربلا و چه در کوفه و چه در شام انجام دادند، همه مردم علاقمند به خط امامت را مرعوب کرد. البته می دانید که زبدگان از اصحاب امام حسین علیه السلام در ماجرای عاشورا و یا در ماجرای توابین به شهادت رسیدند، اما آن کسانی که باقی مانده بودند آنقدر جرأت و شهامت که اجازه بدهد در مقابل قدرت سلطه جبار یزید و سپس مروان بتوانند حرف حق خودشان را بزنند نداشتند. یک جمع مؤمن اما پراکنده، بی تشکیلات، مرعوب و در حقیقت از راه امامت عملا منصرف شده. این میراثی بود که از جمع شیعه برای امام سجاد باقی ماند. اختناق زیاد، نیروی کمک بسیار ضعیف و امام سجاد باید برای حفظ جریان اسلام اصیل و مکتبی و واقعی دست به یک مبارزه بزند و این پراکنده ها را جمع بکند و آنها را به حکومت علوی، یعنی حکومت اسلامی واقعی، نزدیک کند. با این شرایط امام سجاد 34 سال عمل کرد. من فقط بخش های برجسته از زندگی امام سجاد را برای شما اینجا بازگو می کنم. اولین بخش افتخارآمیز زندگی امام چهار روم بخش اسارت اوست. البته امام چهار روم دو مرتبه اسیر شده است و دو مرتبه با قل و زنجیر به شام برده شده است. بار اول از کربلا بود و بار دوم از مدینه در زمان عبدالملک ابن مروان. امام سجاد در این باری که از کربلا با کاروان اسیران حسینی به شام برده شد، مجسمه قرآن و اسلام بود. از لحظه‌ای که شهدا به روی خاک غلطیدند، حماسه علی ابن حسین علیه السلام شروع شد. دخترهای خردسال، بچه‌های کوچک، زن‌های بی‌پناه دور امام سجاد را گرفتند در آن کاروانی که مردی در آن وجود ندارد و امام سجاد این همه را رهبری کرد. اینها را جمع کرد و در طول راه تا وقتی به شام رسیدند نگذاشت امام سجاد که این جمعی که با پیوند ایمان به یکدیگر مرتبط هستند دچار تردید و تزلزل بشوند. وارد کوفه شدند. عبیدالله ابن زیاد دستور داده بود که همه مردهای این خانواده را به قتل برسانند. دید مردی در میان کاروان اسیران هست. پرسید: تو که هستی؟ گفت:
من علی ابن الحسینم. آیا ما را به کشتن تهدید می‌کنی؟ در حالی که ما کرامتمان به شهادت است، ما کشته شدن در راه خدا را افتخار می‌دانیم و از مرگ نمی‌هراسیم.
دستگاه عبیدالله زیاد در مقابل این صلابت عقب نشست.
در ماجرای شام بعد از آنی که روزهای متوالی امام سجاد را با همه اسیران در وضع ناهنجار و نابسامانی نگه داشتند، یک وضع کاملا اسارتبار، بعد به نظرش رسید که امام سجاد را با خود به مسجد ببرد و در مقابل مردم از لحاظ روحی هم امام را تضعیف کند و کاری کند که مبادا تبلیغات مخالفان او و طرفداران امام که همه جا بودند تأثیری در وضع حکومت او بگذارد. امام سجاد در آن مجلس رو کرد به یزید و گفت: اگر بگذاری من هم بر روی این چوبها بروم و با مردم حرف بزنم. یزید فکر نمی کرد که فرزند پیغمبر، یک جوانی که اسیر است، بیمار است و قاعدتاً در این مدت به قدر کافی از لحاظ روحی تضعیف شده، بتواند خطری برای او محسوب بشود. اجازه داد. امام سجاد بالای منبر رفت و فلسفه امامت، ماجرای شهادت و جریان طاغوتی حکومت اموی را در مرکز این حکومت برملا کرد. کاری کرد که مردم شام شوریدند. یعنی امام سجاد این شخصیت عظیمی است که در مقابل عبیدالله زیاد، در مقابل انبوه جمعیت فریب خورده شام، در دستگاه اموی، در مقابل مأمورین یزید نمی ترسد، حرف حق را می زند، روشنگری می کند. این چنین نیست که برای او زندگی مایه و مقداری داشته باشد.
امام سجاد در حال اسارت و بیماری، همانند قهرمانی بزرگ با گفتار و رفتارش در این فصل حماسه می آفریند. در این دوران امام وضعیتی به کلی متفاوت دارد با آنچه که در دوران اصلی زندگی او مشاهده خواهید کرد. در آن دوران اصلی بنای امام بر کار زیربنای ملایم حساب شده و آرام است که گاهی حتی ایجاب می کند با عبدالملک ابن مروان هم در یک مجلس بنشیند و با او رفتاری معمولی و ملایم داشته باشد. اما در این فصل امام را به صورت یک انقلابی پرخروشی می بینید که کمترین سخنی را تحمل نمی کند و در برابر چشم همه پاسخهای دندان شکن به دشمنان مقتدر خود می دهد. در کوفه در مقابل عبیدالله ابن زیاد، آن وحشی خونخاری که از شمشیرش خون می ریزد و سرمست از باده غرور کشتن فرزند پیامبر و سرمست از پیروزی است، آن چنان سخن می گوید که ابن زیاد دستور می دهد او را بکشید و اگر کار به جای حضرت زینب علیها السلام نبود که خودش را انداخت و گفت من نمی گذارم او را بکشید و دیدن بایستی یک زن را بکشند و از طرفی بایستی اینها را به عنوان اسرا به شام ببرند، اگر این نبود به احتمال زیاد مرتکب قتل امام سجاد علیه السلام نیز می شد. در بازار کوفه هم صدا و همزمان با عمش زینب و با خواهرش سکینه سخنرانی می کند و مردم را تحریک می نماید و حقایق را افشا می کند. در شام چه در مجلس یزید و چه در مسجد در برابر انبوه جمعیت حقایق را با روشن‌ترین بیان برملا می کند و این گفتارها و خطبه ها متضمن حقانیت اهل بیت برای خلافت و افشای جنایت های دستگاه حاکم موجود و هشدار تلخ و زننده به آن مردم غافل و ناآگاه است.
در اینجا مقتضی نیست که آن خطبه را بازگو کرده و پرده از یعرفای آن بردارم که این کاریست مستقل و هر کس بخواهد این خطبه را تفسیر کند باید کلمه کلمه آن را بررسی کرده و با توجه به این مبانی انجام دهد. این وضعیت امام سجاد بود در دوران حماسه ساز اسارت. این سوال وجود دارد که چرا امام سجاد علیه السلام در دوران پس از اسارت بنا را بر ملایمت و نرمش می‌گذارد و مایل است که تقیه کند و پوششی از دعا و کارهای ملایم بر روی حرکات انقلابی و تند بگذارد و در دوران اسارت بدانسان به کارهای تند و پرخاشگرانه و آشکار دست بزند.